ما آمدیم به این نتیجه رسیدیم که هر کجا که سفید شد، فرق نمی کنه حالا چه داره بقعه متبرکه هست، هر جا اگه سفید، فردا اگر به ما گفتن مشهد و رضا سفید شد، یعنی وزارت بهداشت، ما به این نتیجه رسید دو هفته دیگه بابا آقا سفیده، همونجا ما میگیم با اون پروتکل هایی که وزارت بهداشت میگه، اون وقت صحنه امام رضا باز میشه، به ما بگه قم سفیده، به بلافاصله چند روز بعد شروع میشه به باز شدن. پس ما الان معیاری که امروز قرار دادیم در این جلسه و تقسیم بندی جدیدی که قرار دادیم بر مبنای تقسیم کشور به مناطق سفید، زرد و قرمز، در مناطق سفید که وزارت بهداشت درمان اعلام میکنه حالا 127 شهرستانه، کمتر یه خورده، بیشتر یه خورده، بالای 100 تا هست، اینا را اعلام میکنه. در وقتی که اعلام کرد، از یک روزی که حالا اون روز میتونه نیمه همین ماه اردیبهشت باشه، میتونه نیمه ماه رمضان باشه، حالا مشخص کنند و اعلام کنند، در اعلامشون بگن، چند روز قبل بگن که اونا بتونن خودشون اعلام بکنن، بگن این شهرها در این روز میتونن مساجدشون با این شرایط، با این پروتکل ها باز بشه، نماز جمعه هم به همچنین باز با همون پروتکل ها نماز جمعه هم باز بشه. این یک آغازی هست برای گشایش در امور معنوی و مذهبی که مورد علاقه شدید مردمه و انشاءالله امیدواریم با مراعات مردم روز به روز هم این مناطق سفید ما گسترش پیدا بکنه و ما شرایط بهتری رو پیدا بکنیم انشاءالله. البته در بحث امروز راجع به مترو و اتوبوس هم بحث شد که خب معمولا اون فاصله هایی که گفته میشه بیش از یک متر، یک و هشته ها، معمولا تو موقع شلوغی خیلی مراعات نمیشه و توجه نمیشه. بحث این شد که رو ماسک به هر حال و دستکش بیایم یه تأکیدی بکنیم و این هم وزارت کشور ما اعلام خواهد کرد روزش رو که از چه روزی، البته چند روز قبل اعلام خواهد کرد که از چه روزی داشتن ماسک ضروری است برای سوار شدن مترو، سوار شدن اتوبوس. هم مردم انشاءالله مراعات بکنن، هم وزارت صنعت معدن تجارت ما تلاش بکنه که تولید ماسک رو اضافه کنه در اختیار مردم بذاره، هم کارگاه ها، هم نیروهای مسلح، همه الان به حمدالله در این زمینه دارن تلاش میکنن. شرایط ما هم شرایط بدی نیست، شرایط خوبی هست. حالا 18 میلیون ماسک خارجی هم هست که ما گفتیم بیاد در بازار در دسترس قرار بگیره. حالا ممکنه اون ماسک های خارجی با قیمتی که خریدن یه خورده گرانتر باشه، ولی حالا عرضه کنن به داخل داروخونه ها و فروشگاه ها، هر که مایله به هر حال خریداری بکنه. ماسک های داخلی هم هست، اینا رو هم عرضه کنن همزمان که اینا رو هم بتونن خریداری بکنن و ما بتونیم از این مسئله عبور کنیم. نکته بعدی این بود که ما پاساژا رو گفته بودیم قبلا در مصوبه ما که ساعت 18 بسته میشه، در مناطق گرمسیر شرایط بگونی است که این پاساژا عمدتا از ساعت 4 بعد از ظهر باز میکنن بعد از ظهر، برای اینکه اونا در مضیقه قرار نگیرن، بنا شد استاندارها مجاز باشن در جاهایی که این چنینه، این ساعت 18 را تا ساعت 20 هم بتونن افزایش بدن، در اختیار اونهاست که این رو هم انشالله انجام. چند مورد اقتصادی هم بود که مورد تأکید بود و امروز ما تصویب کردیم، مربوط به شرکت ها بود و مجامع شرکت ها، مهلتی که به اونها داده شد برای اینکه اونها معمولا تا پایان تیر ماه مجامعشون برگزار میکنن که بتونن تا یه دو ماهی یک مهلتی رو داشته باشن. برای مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده هم در اینجا که اونهایی که انقضاش 1-2 هست تمدید شد، از 1-2 به 31-4 تمدید شد. یه موارد دیگری هم بود که بنا شد یه مقدار بررسی بشه، راجع به فعالیت‌های الکترونیکی بود که یه شبهاتی در جلسه بود، بنا شد اینا رو بررسی بکنن در جلسه بعد. یکی دو مورد بود که اونا بنا شد بررسی بشه برای جلسه بعد، انشالله در دستور کار قرار بگیره. من نکته آخری که میخوام به مردم عزیز بگم، تشکر بسیار زیاد از همه کارآفرینان، بخش خصوصی، مردم بخش‌های عمومی غیر دولتی نیروهای مسلح کار بزرگی که داره شروع میشه علی رغم کرونا، علی رغم مشکلات، این جزء همون کلماتی است که شب این تلویزیون‌های ماهواره‌ای عصبانیتشون باز نشون خواهند داد. هر وقت ما بگیم بعض ما خوبه، ان تمسسکم حسنه تسوهم و این تسبکم سیعه یفرحو بها، و در آیم به ادامش است و این تسبرو و تتقو لا یزرکم کیدهم شیعه. همین تا ما یک نقطه مثبت پیدا میکنیم جیغ اونا بلند میشه، داد اونا بلند میشه، ای همه دنیا به هم ریخته، همه بدبخت شدن، ایران میگه وضع ما خوبه. حالا چیکار کنیم؟ ما آخر هفته افتتاح‌های مهم پیش رو داریم و میخواییم افتتاح کنیم و کارهای عظیم. یه افتتاح ما تو پنجشنبه‌ای که گذشت 1 میلیارد دلار ارزشش بود، ارزش سرمایه گذاری بود 1 میلیارد دلار. خب حالا شما عصبانی میشید، ناراحت میشید، ما چیکار کنیم؟ اینکه کارآفرینان ما دارن تلاش میکنن، اینکه مردم ما دارن تلاش میکنن. خب آمار تورم ما نشون داد علی‌رغم مشکلاتی که ما تو اسفند داشتیم، فروردین داشتیم، خب تورم ما کاهشی بود، آمد پایین، هم نقطه به نقطه هم سالانه. دو مرتبه اونا عصبانی میشن، میگن ای چرا در دنیا همه بدبخت شدن، شما چرا وضعتون خوب شد؟ خب خوب شد، چیکار کنیم؟ شما اگر ناراحتید گوش نکنید، راهش اینه یه پنبه و فی آذان هم وقر، تو گوشتون یه پنبه بذارید، یه حرفای خوب رو نشنوید. بورس ما خوب شده، عصبانی هن. میگن تمام دنیا بورس به هم ریخته، چرا بورس ایران خوبه؟ خب بورس ایران خوبه به خاطر تلاش همه شرکت ها، فعالان اقتصادی و خوشبختانه عرضه کردن سهام شرکت هایی که شرکت های بزرگ هستن. خب 60 تا اعلام کرد، امیدواریم به زودی 60 تا هم اعلام بکنه در بورس. بانک ها سهامشون رو به زودی عرضه خواهند کرد در بورس. بورس ما رونق پیدا میکنه. حالا شورای عالی بورس باید مراقبت خودش رو بکنه، ما بریم جلو. تو بخش من به بعضی از رؤسای جمهور این روزا صحبت میکنم، میگم در لوازم ضد عفونی ما اضافه داریم و قدرت صادرات داریم، تعجب میکنن. یعنی واقعا شما قدرت صادرات دارید؟ ما قدرت صادرات، ما در مسائل و کالاهای ضد عفونی ما قدرت صادرات داریم، میتونیم صادر بکنیم. حتی در آینده ممکنه در برخی از وسایل بهداشتی هم، حتی در کیت هم در آینده ممکنه به این نقطه برسیم، بتونیم صادرات داشت. خیلی ناراحت میشن میبینن ایران بعد از 2 سال تحریم شدیدی که اینا فکر میکردن نابود کردن کشور رو، به محض این کرونا پیش آمد، چون کرونا یه چیز بود همه یه دفعه باش مبتلا شدیم، روبرو شدیم، دیدن ایران بهتر از اونا داره عمل میکنه، حالا اونچنان عصبانی شدن نمیتونن جلو عصبانیت خودشون رو بگیرن. من میخوام تشکر بکنم از همه فعالان اقتصادی، کشاورزان عزیز ما، از کارگران عزیز ما، از مهندسین عزیز ما، از تمام مردمی که دارن تلاش میکنن، چه برای نیازمندی های روزمره مردم که تولید بکنن، چه در بخش دانش بنیان که دارن تولید میکنن. خب چجوری ما الان تونستیم این همه ونتیلاتور اضافه کنیم؟ اینا بیشتر این ونتیلاتور ساخت داخلی خودمونه، شرکت های داخلی خودمون دارن درست میکنن. همین N95 های ماسکایی که پرستار ما نیاز دارن، اکثرش در داخل کشور ما داره تولید میشه. خب اینا رو ما میگیم، اینا اصلا در مخیله اونا خطور نمیکرد که یه روزی برسه ایرانی که تحت فشار شدید 2 ساله تحریم، به قول اونا فکر میکردن استخونهای ما خورد شده دیگه نمیتونیم تکون بخوریم، یه بیماری وارد شده مشابه هم با این بیماری ما مواجه شدیم. مردم ما بهتر برخورد کردن، مردم ما قویتر برخورد کردن، تاباوری خودشون خوب نشون دادن، پزشکای ما بهتر برخورد کردن، پرستارای ما با ایثار و فداکاری بیشتری برخورد کردن، اینا عصبانی شدن. خب این دیگه تقصیر ما نیست، به نظر من این مربوط میشه به تلاش پیگیر مردم بسیار عزیز و خوب ما. ماه رمضان ماه کمک به روحیه ما هست، همه چی اون روح و روان و همین کرونا هم اونی که آدم زود خوب میکنه روحیه است. اگر یک کسی روحیه خوب داشته باشه از این کرونا زود عبور میکنه، همین یه خورده خودش ببازه کرونای پر رو میشه. این ابرقدرت ها دیگه اون هم همینجوره، شما در برابر ابرقدرت ها خودتونو ببازید پر رو میشه، وله میکنه، با نشاط وایستید در میره، بیره کنار. این کرونا مشابه اوناست اخلاق رفتارش. ما باید با نشاط با قدرت در برابر این کرونا استراب و نگرانی نباید داشته باشیم، احتیاط باید داشته باشیم، احتیاط پروتکل‌ها رو دقیق مراعات بکنیم. خدا هم در این ماه رحمت، در این ماه برکت، در این ماه فیض، در این ماهی که تنزل الملائکه و روح که مال همین ماه هست، من کل امر سلام مال همین ماه هست، انشاءالله سلام و سلامتی و همه چیز خداوند بر ما نازل میکنه و با کمک همدیگر و با اتحاد عبور خواهیم کرد. آخرین کلمه‌ام بگم، ما الحمدلله در این داستان کرونا و مشکلات روز به روز شکاف‌های فاصله اجتماعی رو بیشتر می‌کنیم، ولی شکاف‌های اجتماعی ما کمتر میشه الحمدلله، به هم نزدیک‌تر میشه. جسمامون یه خورده فاصله پیدا می‌کنه، روحامون الحمدلله، دل‌هامون به هم نزدیک‌تر میشه. علارغم این که این کرونا در بعضی از کشورها شکاف بزرگ درست کرده، شما تو آمریکا نگاه کنید، این کرونا بحث این نیست که این همه بیمارستان، این همه گرفتاری، این همه مردم و اونا رو ما نمیگیم. ببین چه شکاف عظیمی ایجاد کرده. هرچی این میگه اون مسخره میکنه، اون میگه این مسخره میکنه، این میگه اون میگه دروغه، اون میگه اون میگه دروغه. یه همچون بساطی که امروز در آمریکا هست، درست نقطه مقابلش ما داریم. تو این کشور الحمدلله همه متحدتر از گذشته، همه در کنار هم، همه یاور هم دیگر، همه دست به دست هم دادیم. خداوند انشاءالله این وحدت و این معنویت رو برای ما بیشتر بکنه، این ماه پرخیر و برکت رو برای همه مردم ما و برای همه مسلمان ها انشاءالله مبارک بگردانه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بله، شنیدیم صحبت‌های ریاست محترم جمهور رو در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا.
دلپذیره، دوست داریم مزه مایونز، مایونز وقتی دلپذیره،
دلپذیر
طعم چیزیه که همه دوستش دارن.
آلیسه و طعمش، آلیسه و طعمش،
آب میوه های طبیعی آلیس، آلیس برای خانواده.
ممنون و سپاسگزارم از اینکه شما همچنان شنونده برنامه‌های رادیو ایران هستید. ساعت 11:45 دقیقه است.
اقتصاد، فرهنگ، علم، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیشروی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خدا و سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران، خیلی خوش آمدید به ایران امروز. با افتخار همراه شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. امیر حسین راسخ هستم. به موضوع امروزمون میخوام بپردازیم، پسماندهای کرونایی و نحوه امها اونها، وضعیت پسماندهای ناشی از بیماری کرونا. نمیدونم دقت کردید در تبلیغاتی که ازش صحبت میشه، در توصیه هایی که کارشناسان میکنن، عمدتا اشاره به این میشه که اگر میخواید دستمال کاغذی استفاده کنید، اون اولین دستمال کاغذی که از تو بسته در میارید رو بیرون بندازید و بعدیش رو استفاده بکنید، یعنی به خاطر ویروس کرونا و شیوع اونی که بیش از 2 ماه کشور رو درگیر خودش کرده و البته جهان رو درگیر خودش کرده. توصیه ها اینقدر توصیه هایش از سر دقت است. توی همچین شرایطی قاعدتا بایستی سطله های زباله‌ای که تخلیه میشه یا جابجا میشه، دستکش یک بار مصرف، ماسک و خیلی از ادوات اینچنینی که برای مقابله با کرونا داره استفاده میشه، بایستی با احتیاط بیشتری جابجا بشه. دیگه قاعدتا بحث جدا کردن زباله از هم و تفکیک معنا پیدا نمیکنه و پسمان شکل دیگری پیدا میکنه. حتما شنیدید که یک دستگاه زباله سوز هم از چین هدیه شد به ما، و دستگاه امها زباله در واقع، که اون هم داره استفاده میشه، مورد استفاده هست، و خیرین هم البته در این حوزه ورود کردن برای تجهیز بیمارستان ها به دستگاه هایی که میتونه زباله رو امها بکنه. اون چی که در برنامه امروز میخواییم بهش بپردازیم، با توجه به اهمیت بیماری کرونا و وضعیت شیوعش و یکی از راه های شیوع اون که میتونه از پسماندها باشه، به موضوع نحوه امها این پسماندها میخواییم بپردازیم. خواهش میکنم ما رو همراهی بفرمایید. اگر مشاهداتی دارید مبنی بر این که دیدین این پسماندها در خیابان رهاسازی بشه، خوشحال میشید در قالب پیام کوتاه به ما اطلاع بدید. 3900 شماره پیام کوتاه ماست، 220-486 و 225009 هم تلفن های ماست. اینجا ایران امروزه. خب در طریعه برنامه که ایران امروز، جناب آقای مهندس پیمان جوهرچی، معاون محترم دفتر مدیریت پسماند سازمان وزارت محیط زیست، روی خط ارتباطیمون هستن. آقای مهندس جوهرچی سلام بر شما.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگانتون. ایام ماه مبارک هم ان شاء الله که بتونیم همه توفیقش رو درک کنیم. در خدمت شما.
خیلی ممنونم جناب جوهرچی عزیز. آقای جوهرچی، من از قدیم الایام، حالا نه خیلی قدیم الایام، مثلا در حد 4-5 سال پیش به این ور، دوستان محیط زیستی با دوستان بیمارستانی چالش هایی داشتن سر این مدیریت پسماند، که زباله های بیمارستان زباله های عفونی هن، هم هزینه هاشون هم نحوه دفن و امهای اونها حتما بایستی متفاوت باشه. الان که شرایط بیماری کروناست، یعنی این تفاوت به توان میرسه که بایستی هم توجه بیشتری بشه، هم توان بیشتری رو به خرج بدن. الان من که دارم صحبت میکنم، اتاق فرمان رادیو ایران، دوستان دارن ضد عفونی میکنن، روزی 2-3 بار این کار رو انجام میدن، چه برسه به اینکه با یه پسماندی مواجه بشیم، با یه زوالی مواجه بشیم که در پسماند اون باشه دقت بسیار زیادی بشه. این گلایه هایی که پیشتر بچهای دوستان حفاظت محیط زیست میکردن به بیمارستانا که آغاز زباله هاشون رو یا امها نمی کنن یا کم توجه میکنن، هنوز وجود داره یا خیر؟
خدمتتون عرض کنم به مود ما تو این شرایط حساس نمیخوایم خدا نکرده یه بخشی از دولت یه بخشی از بدنی که دارن زحمت میکشن رو زیر سوال ببرن.
نه آخه زحمت خودشون زیاد میشه.
بله کلیات موضوع رو عرض کنم خدمت شما، شاید خیلی از مباحثی که باید روشن بشه دست همه عزیزان بده. ببینید پسماندهای بیمارستانی درصد کمیش پسماندهای خونی تلقی میشه، درصد بالایش پسماندهای عادیه، یعنی پسماندهای شهریه، بالای 70%.
بله
و تعدادی هم پسماندهای تیز برنده و شیمیایی دارید. پسماندهای خونی به علت اینکه شروع بیشتری داره میتونن داشته باشن، آلایندگی بیشتری ایجاد کنن، حساسیت خیلی زیاد داره. همه بیمارستان ها طبق قانون اومدن اکثر بیمارستان ها یعنی عرض میکنن طبق قانون باید حتما دستگاه بیخطرساز داشته باشن برای پسماندهای خونی شون. دستگاه بیخطرساز مانند اتوکلاف ها، هیدروکلاف ها و سایر دستگاه هایی که میشه استفاده کرد. اکثر بیمارستان ها رفتن سمت اتوکلاف. متاسفانه اشکالی که وجود داره اینه که اتوکلاف یک کاربری اپریشن خاص خودش رو میخواد، یعنی حتما باید این درجهش، دماش، فشارش، همه اینها مطرح بشه، همه اینها باید دیده بشه. اون که پسماندی که باید اتوکلاف میشه خروجیش قطعا پسماند عادی تلقی بشه. ما همیشه این بحث داشتیم که بیمارستان متاسفانه افرادی رو میزنن سمت اتوکلاف دفعه پسماندهای خونیشون که شاید درک درستی از این دماغ و فشار و زمان ماندی که میتونه داشته باشه نداره. اتوکلاف ها شاید طرفا نباشن، بعضیاتون شاید قاطی داشته باشن، شاید مشکلات دیگه وجود داشته باشه، پس پسمانده خروجی اون ما قطعا نمیتونیم بگیم حتما عادی شده باشه، حتما حالت بیولوژیکیش کنترل شده باشه. ما یه مشکل رو داشتیم با وزارت محترم بهداشت، ولی بعد اینکه این اپیدمی شایع شد حدود اسفند ماه، اوایل اسفند ماه، خودتون میدونید هم کشور ما هم کل دنیا
بله
چه تازه‌ای مواجه شد با یه شروع اپیدمی که شاید تو سده اخیر اصلا تجربه همچی کاری رو نداشتیم.
بله
اومدیم، ولی قانون ما، من همیشه تو مصاحبه هم عرض کردم ما مشکل قانون تقنینی نداریم. بیشتر تو ضوابط پسماندهای پزشکی بند ر ماده 69ش اومده گفته تو شروع بیماری و اپیدمی ها حتما باید دستورالعمل و پروتکل های خاصی دیده بشه.
بله
ما درخواستی که از وزارت محترم بهداشت داشتیم این بود که حتما پروتکل ها رو ببینن که شاید با یه تاخیر کمی این انجام شد و پروتکل ها تدوین شد ابلاغ شد. الان تو بیمارستان اقدامی که داره صورت میگیره بخوام عرض کنم در واقع خدمت شما اینه که پسماند های بیمارستان هایی که اختصاص به کرونا دارن اونها جداگونه از سایر بیمارستان ها حمل میشن، جداگونه دفن میشن. حتی تو اون بیمارستان ها تو لایه های مایلت به دو لایه، یعنی در دو پوشش پسماند هاشون دفن میشن، حتی کلاس هاشون بازدید میشه. همکارای ما مشکل ما الان فقط داخل بیمارستان ها حالت عفونی رو نداره، مشکل این مشکل مراسم دفع بازیافت ماست بیشتر که در پسماند.
بله حالا
تو بقیه ما باید در خدمتون باشم.
بله خواهش میکنم خدمتون هستیم آقای جوهرچی. سرکار خانم فریبا ملک احمدی رئیس محترم گروه بهداشت محیطی بیمارستان‌ها و نظارت بر کنترل پسماند بیمارستانی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی روی خط تلفنی ما اومدن. از دقایق ابتدایی صحبت‌های آقای مانس جوهرچی رو خط ارتباطی اون هستن. خانم ملک احمدی سلام بر شما.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و مهمان محترم برنامه‌تون. در خدمت
متشکرم، زنده باشین ان شاءالله. خانم ملک احمدی دیگه این عبارت پروتکل رو انقدر مردم شنیدن که فکر می‌کنم این کلمه دیگه فارسی شد کامل، یعنی کسی دیگه نمیگه این کلمه وارداتی است. این پروتکل یا این در واقع قواعدی که باید رعایت بشه برای دفن پسماندهای عفونی، من گذشته رو در جریانش هستم که بین سازمان وزارت محیط زیست و بیمارستان ها چه چالش هایی وجود داشت در این قضیه، مثلا هزینه بر بودن این دفن پسماندها و به ویژه پسماندهای عفونی و اینکه الان قاعدتا پروتکل ها باید سخت گیرانه تر باشه و رعایت بشه. یه توضیح درباره اجرای پروتکل های در واقع میشه گفت روشن شدن تکلیف پسماندهای عفونی برای شنونده عزیز بفرمایید، هم اگر اونطور که آقای جوهرچی گفتن رعایت میشه خیال مردم راحت بشه نسبت به زباله های عفونی بیمارستان ها و حتی خود پرسنل درمانی بیمارستان ها چقدر واقعا نگاه تخصصی به این قضیه، چقدر کسایی که حالا به تعبیر آقای جوهرچی از اتوکلاف استفاده میکنن اون رعایت اون درجه ها و دماها و فشارهای بخاری که باید باشه برای بی اثر کردن و بی خطر کردن زباله ها رعایت میشه.
با نام خدا و سلام مجدد خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه. همطور که مستحضر هستید، ما برای پسماند های پزشکی یک ضابطه داریم تحت عنوان ضوابط و روش های مدیریت اجرایی پسماند های پزشکی که در شرط در واقع در شرط این تدوین شد سال 1387.
بله.
این تدوین شده و هیئت دولتی رو تصویب کرد و ابلاغ کرده و شرایط بسیار سختگیرانه داره، حتی در شرط عادی هم شرایط راحت نیست و طبق حالا پیگیری هایی که ما کردیم از سازمان جهانی بهداشت و CDC در حال حاضر پسماند هایی که ناشی از ارائه خدمت به بیماران مشکوک یا قطعی کووید 19 هست، اینا پسماند عفونیه.
بله.
بنابراین همون ضوابطی که ما برای پسماند عفونی در شرط عادی داریم برای این پسماند هم حاکم هست، یعنی چون در شرط عادی هم ما شرایط راحتی نداریم برای مدیریت پسماند های عفونی. من یه نکته فقط برای شما مثال میزنم. ببینید در تمام دنیا غیر فعال سازی میکروبی استانداردی که براش تعریف کردن 4 کاهش لوگاریتمی هست، یعنی اگر به مرحله گنزدایی پسماند برسه از نظر بین‌المللی یا در سطح بین‌الملل این قبوله و این رو به عنوان پسماند در واقع بی‌خطر شده تلقی میکنن.
بله.
ولی در ضوابط کشور ما خیلی فراتر از این هست و سختگیرانه تر از این در واقع استاندارد بین‌الملل دیده شده.
بله.
و 6 کاهش لوگاریتمی رو ما دیدیم، یعنی پسماند تقریبا باید استریل بشه، یعنی همون اتفاقی که شما برای تجهیزات پزشکی در نظر میگیرید، تجهیزات جراحی در نظر میگیرید،
پیش
کاهش لوگاریتمی رو در واقع پیش بینی کرده، برای پسماند عفونی رو هم تو ضوابط ما این استاندارد ما خیلی بالاتر از اون استانداردیه که در سطح بین المللی در واقع حاکم و جاری هست. بنابراین ما به قول فرمایش آقای مهندس جوهرچی قوانین و مقرراتمون مشکلی نداریم و خیلی سختگیرانه دیده شده و به همین دلیل هم در شرایط فعلی هم ما پسماند را مطابق با همون ضوابطی که برای پسماند عفونی دیده شده باید مدیریت بکنیم.
بله.
حالا اینکه ممکن حالا یه جایی 100% اجرا بشه یه جایی 100% اجرا نشه، حالا من این بحث رو باز نمی‌کنم، ولی چیزی که ما توی این برنامه با توجه به شرایط فعلی خیلی سختگیرانه پیگیری کردیم، پروتکل ها رو دوباره ابلاغ کردیم و خواستیم از دانشگاه ها که در واقع برنامه تشدید نظارت داشته باشن و خیلی بیشتر شرایط عادی روی عملکرد بیمارستان ها و مراکز بهداشت درمانی به خصوص در مورد مدیریت پسماند نظارت داشته باشن. فرم های طراحی شده، روزانه گزارش میگیریم از دانشگاه ها که در سطوح مختلف این نظارت داره اعمال میشه و خوشبختانه تا الان ما گزارشی که مبنی بر این باشه که در واقع مشکلی در ارتباط با مدیریت پسماند چه در داخل بیمارستان که در خارج بیمارستان تا به حال نداشتیم و خوشبختانه شهرداری ها هم در کل کشور تا به امروز همکاری خوبی با وزارت بهداشت و بیمارستان ها چه خصوصی چه بیمارستان های در واقع دولتی همکاری خوب اعمال شده و تا به حال خوشبختانه ما گزارشی تو این زمینه نداشتیم. ضمن اینکه افرادی هم که در بیمارستان کار میکنن، خب چه پزشک، پرستار، کسایی که در واقع خدمت ارائه میدن و در کنار این خدمتی که ارائه میدن پسماندی تولید میشه، اینها اطلاعات کافی دارن که این نوع پسماند چه نوع پسماندی هست، چجور باید تفکیک بشه، در چه ظرفهای جمع‌آوری بشه و یک کارشناس بهداشت محیط هم در بیمارستان هست که الان به دلیل شرایط خاصی که داره اینا چند شیفت کار میکنن و نظارت دارن روی عملکرد در واقع پرسنلی که در بیمارستان خدمت ارائه میدن و منجر به تولید پسماندی میشه و این نظارت ها خیلی دقیقتر از حالت عادی در واقع اعمال میشه. راهبر دستگاه هم علاوه بر اینکه حالا دوره های خاصی رو گذرونده و کار با دستگاه رو کم و بیش بلده، کارشناس بهداشت محیط بیمارستان هم در واقع روی فعالیت های اون نظارت داره و علاوه بر این آزمایشگاه های معتمد محیط زیست هم نظارت دارن روی عمل کرده این دستگاه ها و اگر خب مشکلی چیزی باشه ابلاغ میشه و پیگیری لازم انجام میگیره.
بسیار خب آقای جوهرچی.
بله
خواهش میکنم. خانم ملک عملی اشاره کردن که الان همین که این شیوه نامه ها رعایت میشه و اجرا میشه در حوزه‌های مختلف، اما یه زنجیره است، یعنی اینو بایستی به چشم